پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسید. ایران و گروه پنج به علاوه یک در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مذاکره می‌کنند. مقامات کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید آن کشور شرکت خواهند کرد. درود شنوندگان گرامی، تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسیده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرموری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران به 250 تن اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد کرمی گفت مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تا کنون تلفات جانی از زلزله صبح امروز در آن منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح روی داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود و به گفته مقامات محلی کسی بر اثر آن کشته نشده است. بخش مرموری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستاست. پیشتر مجید عسکری فرماندار شهرستان آبدانان گفته بود که خسارت زلزله در آن منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان را لرزانده است. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران امروز گفت که مذاکرات تهران و گروه پنج به علاوه یک در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران است گفت که این مذاکرات ممکن است در سطح وزیران باشد و پیش از آن نیز مذاکرات دو جانبه با اعضای گروه پنج به علاوه یک برگزار می شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ها، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز امروز گفت که اگر طرف مقابل وقت کشی نکرده و موضوعات غیر مرتبط را وارد مذاکرات نکند، می توان تا 3 آذر ماه به نتیجه رسید. وی تاکید کرد که ایران برای رسیدن به نتیجه با هر هزینه ای توافق نخواهد کرد و بر اساس چارچوبی که تعیین شده مذاکره می کند. مقامات کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید آن کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه پیشین دولت نوری المالکی که کرد تبار است، با اعلام این مطلب گفت تصمیم مقامهای کرد در این مورد که تعلیق مشارکت خود را در دولت عراق لغو کنند، به زودی اتخاذ خواهد شد. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. در حالی که حلقه محاصره پیرامون شبه نظامیان در شرق اوکراین تنگتر می شود، کیف و غرب نگرانند که روسیه حامی اصلی مخالفان دولت اوکراین در این مناقشه مستقیماً مداخله نظامی کند. وزیر خارجه آلمان در پی مذاکرات 4 جانبی روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه گفت جلوگیری از این سناریو در اولویت قرار دارد. روسیه همواره هر گونه مداخله در بحران اوکراین را رد کرده است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
نیروهای دولتی اوکراین شهر هورلیفکا از پایگاه های مهم شبه نظامیان در شرق اوکراین را محاصره کردند و در پی محاصره کامل دنیتسک و لوگانسک نبردهای سنگین به خیابانهای این دو شهر پرجمعیت کشیده شده. کیف میگوید کنترل بر یکی از محله های لوگانسک را به دست گرفته. همزمان درگیری ها در حریم مرزی با روسیه نیز تشدید شده. به گفته اندری لیسینکا، سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، شبه نظامیان در تلاش برای حفظ دلان به روسیه به نیروهای دولتی ضد حمله میزنند. شدیدترین درگیری های چند روز گذشته حول ساورمگیلا ارتفاع رابردی در نزدیکی مرز روسیه رخ میدهد. لئونید ماتیوخین، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراین، تلفنی به خبرنگاران در کیف گفت برای نخستین بار شورشیان برای بازپسگیری کنترل این ارتفاع از راکت اندس های 220 میلیمتری اوراگان استفاده کردند.
Терористи надалі намагаються максимально знищити інфраструктуру Донецької та Луганської області. Вони мінують дороги.
Терористи به تخریب زیرساخت منطقه ادامه میدهند. با تشدید مینگذاری، انفجارها و آتش خمپاره، دانیتسک و لوگانسک و شهرهای کوچکتر این دو استان در معرض فاجعه انسانی و زیست محیطی قرار گرفتند.
کنترل بر مرز، ارائه کمک‌های بشردوستانه، آتش بس و آغاز گفتگوی ملی از محورهای اصلی مذاکرات وزرای خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بود که یک شنبه در برلین بیش از 5 ساعت به درازا کشید. در پایان این ریزانی‌ها طرفین توافق کردند. پس از بررسی مسائل مطرح شده، بر رهبران چهار کشور بار دیگر در همین چارچوب گرد هم آیند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت:
По направлениям гуманитарной помощи и контроля за режимом пересечения границы мы констатировали определенное движение вперед.
Где در زمینه کمک‌های بشردوستانه و کنترل بر مرز حرکتی رو به جلو داشتیم، اما درباره آتش‌بس و حل سیاسی این بحران از هیچ دستاورد مثبتی نمی‌توان سخن به میان آورد.
Прекращение огня и политический процесс.
در حالی که به گفته وزیر خارجه روسیه تمام ابهامات پیرامون کاروان کمک‌های بشردوستانه این کشور به اوکراین رفع شده، صلیب سرخ جهانی که قرار است عهده‌دار توزیع این کمک‌ها باشد، در بیانیه اعلام کرد که هنوز تضمین‌های لازم امنیتی برای عبور این کاروان در اوکراین را دریافت نکرده. مسیر این کاروان در بخش‌های از سوی نیروهای دولتی و در بخش‌های دیگر توسط شبه نظامیان کنترل می‌شود. از سوی دیگر پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین، گفتگوهای انجام شده در برلین را فوق‌العاده دشوار توصیف و اعلام کرد: احتمالاً لازم است طرفین دفعات مکرر دیدار کنند تا به پیشرفت برسند. در آستانه این دیدار او گفته بود: مهمترین مسئله برای اوکراین پایان تسلیح شورشیان از سوی روسیه است. روسیه همواره بر ضد این اتهامات مناقشه اوکراین را از مسائل داخلی این کشور دانسته. دنیس کازانسکی، وبلاگ نویس اهل دونیتسک در کیف به سر میبرد، معتقد است بدون مداخله روسیه منطقه با آتش کشیده نمیشد.
نجال сьогодні досягти миру означає просто здатися з нашої сторони, тому що бойовики не бажають.
متاسفانه امروزه طرح صلح به معنای تسلیم است. شبه نظامیان صلح و مذاکره نمیخواهند و این بزرگترین مشکل است. موسکو این موضوع را میداند و هدفش در پافشاری بر آتش بس و مذاکره وادار کردن کیف به پذیرش شرایط باب میل روسیه است. اوکراین در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفته، اما در این وضعیت مذاکره با روسیه و هواداران مسلحش در شرق اوکراین باعث می شود که این بحران همچون بحران قره‌باغ سالیان سال لاینحل بماند.
ما будемо домовлятися з цими людьми, вона ніколи не полегшиться.
فرانک والتر اشتنمایر، وزیر خارجه آلمان که میزبان مذاکرات چهار جانبه اخیر بود، گفت: تا زمانی که طرفین علاقمند به ادامه مذاکره باشند، باید از این فرصت استفاده کرد. او خاطر نشان ساخت که به هر قیمتی باید از وقوع درگیری مصالحانه بین روسیه و اوکراین جلوگیری شود. تحرکات اخیر ارتش روسیه در مرز با اوکراین، بار دیگر در کیف و پایتخت‌های غربی، نگرانی‌ها پیرامون حمله نظامی روسیه به اوکراین را برانگیخته. مقام‌های مسکو می‌گویند که این نگرانی‌ها بی‌اساس است. وزیر خارجه روسیه دوشنبه به خبرنگاران گفت: تجمع نظامیان روس در مرز با اوکراین با اهداف امنیتی انجام شده. آنا رایسکای، رادیو فردا، کیف.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خبرگزاری فارس امروز به نقل از مجید نصیرپور، معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، گزارش داد که نهایتاً روز چهارشنبه پس فردا به عنوان روز استیضاح رضا فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده است. فریدون زرنگار همکارمان گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی کمر به استیضاح وزیر علوم و برکناریش از این وزارتخانه بستند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از مصطفی افضلی فرد، نماینده اردبیل در مجلس که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم هست، نوشت که با توجه به فضای مجلس و تلاشی که فراکسیون‌های اصولگرایان و رهروان ولایت دارند، به احتمال زیاد استیضاح وزیر علوم رأی بیاورد. همزمان اصولگرایان تندرو همه اهرم‌های تبلیغاتی و سیاسی خود را به کار گرفتند تا زهر چشمی از دولت حسن روحانی و شخص وزیر علوم بگیرند. از جمله 50 انجمن اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از تکرار داستان به گفته آنان غم انگیز یک شنبه سیاه مجلس در وقف دانشگاه آزاد خودداری کند و در استیضاح وزیر علوم نقش آفرینی مورد نظر آنان را در پیش گیرد. آرش بهمنی روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگو با رادیو فردا دلیل اصلی استیضاح رضا فرجی دانا را در فعال شدن فضای دانشگاه ها می داند.
من تصور می کنم علت اصلی استیضاح رو باید در فعال شدن کم و بیش دانشگاه ها و دانشجوها جستجو کرد، به این دلیل که با به کار آمدن آقای فرجی دانا دانشگاه فعالتر شدن، بعضی از دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل برگشتن، بعضی از اساتید هم همینطور، و طبیعتا اینا باعث میشه که دانشگاه جو فعالتری پیدا کنه و طبیعیه که فعال شدن جو دانشگاه اساسا هیچ وقت به نفع اصولگرایانی که حالا تندروتر هستن یا از جبهه پایداری نبوده، چون دانشگاه ها عموما حامی اونها نیستن. به همین جهت اینا تلاش میکنن که اولا از فعال شدن دانشگاه جلوگیری کنن، از طرف دیگه با استیضاح آقای فرجی دانا این پیغام رو به دولت آقای روحانی میدن که دولت مجبور است اونطور که اینها مایل هستن عمل کنه، نه اونطور که خودش وعده داده یا تمایل داره.
اما آیا اصولگرایان موفق به دستیابی به رأی لازم برای استیضاح وزیر علوم خواهند شد؟ آرش بهمنی:
نکته اصلی که در مورد استیضاح وجود داره این هستش که هنوز حامیان آقای لاریجانی در فراکسیون رهروان نظر خودشون رو اعلام نکردن، گرچه به طور جست و گریخته بعضی از اعضا در موافقت و مخالفت سخن گفتن، اما این فراکسیون که فراکسیون اکثریت مجلس هم هست هنوز به توافق و جمع‌بندی در این زمینه نرسیده. ولی به نظر میسه با توجه به جوی که در مجلس هست و نوع موضع‌گیری که سایر مجلس هم انجام میده، فراکسیون آقای لاریجانی عموما و به شکل کلی موافق این استیضاح نیست و به نظر نمیرسه که استیضاح بتونه موفق باشه.
تهدیدها و گمانه‌زنی های اصولگرایان در حالی انجام می شود که بیش از 1000 تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور با انتقاد از استیضاح وزیر علوم در نامه به رئیس جمهور از او خواستند تا به میدان بیاید و این طرح را ناکام کند. مجتبی صدیقی معاون وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت رضا فرجی دانا از فرصت جلسه استیضاح خود برای روشنگری استفاده خواهد کرد. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حمایت از رضا فرجی دانا وزیر علوم تاکید کرده است که او باید واقعیت‌ها را برای مردم بازگو کند، چرا که تاکنون کار خلاف قانونی انجام نداده است. آن دسته از نمایندگان مجلس که خواهان استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا هستند میگویند که وزیر علوم با زیر پا گذاشتن قول‌های خود از به گفته آنان فتنه‌گران در پست‌های این وزارتخانه و دانشگاه‌ها استفاده و اجازه بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم شده را نیز صادر کرده است. همچنین افشای دادن بورسیه به کسانی که استحقاق و لیاقت علمی لازم را نداشتند در دولت احمدی نژاد از دیگر گناهان آقای فرجی دانا از نظر اصولگرایان است. ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس در مجلس هم با دلسوزی برای کاهش رتبه علمی میگوید هدف اصلی استیضاح کنندگان حفظ شتاب حرکت علمی و پیشرفت صنعتی کشور است.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش میداد. فرصت داریم که تعدادی از پیامک های شما را بخوانیم. شنونده ای نوشته آقای روحانی نباید از مواضع خود عقب نشینی کند، حتی اگر مدرک او مشکلی هم داشته باشد، صادقانه به مردم بگوید و در راه اجرای عدالت کوشش کند. با این مسائل مردم بیشتر از او حمایت می کنند. شنونده ای در اسمس خود به رادیو فردا نوشته آقا اینا دانشگاه نمی خوان، دانشگاه تولید مغز می کند، اینا همون حوزه کارشون رو حل می کنه. شنونده ای از اصفهان. شنونده ای هم در پیامکی نوشته ریشه مشکلات فعلی خاورمیانه و در آینده دنیای غرب ایدئولوژی اسلامی است که در رأس آنها ایران و عربستان قرار دارند که باید با اینها مبارزه شود. القاعده و داعش و غیره موج‌هایی هستند که قابل دوام نیستند. شنونده دیگری نوشته آمریکا باید به خاطر انسانیت از جنایات داعش جلوگیری کند، نه به خاطر منافعش. و شنونده ای هم نوشته در حکومت شاه آقای مهندس موسوی و کروبی و آقای رفسنجانی شدیداً مخالف شاه بودند و به وسیله ساواک شاه دستگیر می شدند، مدت کوتاهی بازداشت و بعد آزاد می شدند، ولی حالا آنها نه مخالف رهبر و نه مخالف اسلام، فقط گفتند در رأی ما تقلب شده. باید بگویم شاه در بهشت است. دیدگاه شنوندگانی را میشنیدیم که با ارسال پیامک به رادیو فردا نظر خود را بیان داشته بودند. بخش بعدی خبرها فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.